بسم الله الرحمن الرحیم. منطق دو، جلسه 33، صفحه 310. فائدة الموضع و سر تسمیته. در جلسه قبل گفتیم که موضع همون اصل یا قاعده کلی است که قضایای مشهور از اون متفرع میشن. یه قاعده کلی که مثلا ده ها صد ها قضیه مشهوره ازش گرفته میشه، ما به اون میگیم موضع. حالا فایده موضع و سر نامگذاریش چی هست؟ برای کسی که تو وادی فقه کار میکنه، قواعد فقهیه لازم هست که یاد بگیره. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه از یک قاعده فقهیه ده ها مسئله جزی ازش متفرع میشه و اگر بتونه قاعده رو بهش تسلط پیدا بکنه، بر اساس هر قاعده انگار که ده ها حکم جزئی رو یاد گرفته. همچنین برای کسی که تو وادی جدل داره کار میکنه، باید موضع رو یاد بگیره و حفظ کنه تا بتونه مشهورات زیادی رو از اون به دست بیاره. ولا متقدمه یتوجه السؤال عن الفائده من المواضع في هذه الصناعه اذا كانت الشهره ليست له. بنابر آنچه که گذشت، سوال متوجه فایده از موضع ها میشه که این مواضع در این صناعت با اینکه مشهور نیستن و شهرت ندارن، فایده شون چی هست؟ ولی جواب این است که ان الفائده منه هی ان صاحب هذه الصناعه یستطیع ان يعد المواضع و فزها عنده اصولا و قواعد عامتا لیستنبت من هل مشهورات نافعت له فی الجدل عند الحاجت للابطال اول اثبات. فایده موضع این هست که صاحب این صناعت، یعنی صناعت جدل، می تواند این موضع ها رو آماده کرده و در نزد خود به عنوان اصول و قواعد عمومی حفظ کند و نگهداری کند تا از این مواضع مشهوراتی که به اون نفع میرساند در جدل رو استنباط بکنه. حالا هنگام نیاز برای باطل کردن، که این در واقع کار سائل هست، میاد اون نظریه مجیب رو باطل میکنه. اول اثبات که کار مجیب هست، مجیب هم جدلی است دیگه، یک طرف دیگه جدلی مجیبه که میاد اون نظر خودش رو ثابت کنه. مطلب روشنه. اگر فرد به جای اینکه بیاد 100 تا قضیه مشهوره رو حفظ بکنه که خیلی هم سخت هست، بیاد 10 تا موضع رو حفظ بکنه که از هر موضعی در واقع 10 تا قضیه مشهوره صادر میشه، خب این خیلی راحت تره. و احصاء المواضع ای القواعد العامه اسهل و اجدا فی التذکر من احصاء جزئیاتها ای المشهورات المنشعبه منها. و شمارش این مواضع یا همین قواعد عامه آسانتر و نافعتر است در یادآوری از شمارش جزئیاتش که عرض کردم. هر علمی و رشته‌ای که می‌خوایم درش در واقع وارد بشیم و جدل بکنیم، این مثلا 10 تا 20 تا 50 تا 100 تا قاعده کلی داره، هزاران مشهوره داره، حفظ کردن اون 100 تا قاعده کلی آسانتر و نافعتر است در یادآوری. اونا رو انسان هنگام جدل راحت‌تر میتونه یادآوری کنه تا اینکه بخوام مثلا 1000 تا قضیه مشهوره رو که از اون 100 تا از اون 50 تا در واقع منشعب شده رو بخوام یادآوری کنیم. آسان‌تر و نافع‌تر است در یادآوری از شمارش جزئیات یا همون مشهوراتی که منشعب شده از اون قواعد عامه. و لذا قالوا ينبغي للمجادله الا يصرح بالموضع الذي استنبط منه المشهوره. لذا گفتن که اون کسی که جدل میکنه سزاوار است که تصریح نکند اون موضعی رو که مشهور ازش استنباط کرده. یعنی در واقع یک موضع رو حفظ میکنه سر جدل که اومد اون موضع رو به زبان نیاره. چرا؟ چون اگه اون موضع رو به زبان آورد و مجیب تونست اون موضع رو رد بکنه، دیگه کار این فرد در واقع سائل کارش تمومه. ولی اگر اون موضع رو به زبان نیاورد، یکی از مشهورات اون موضع رو به زبان آورد و مجیب او رو رد کرد، میتونه یک مشهور دیگری از اون موضع رو دوباره به زبان بیاره و روش مانور بده. لذا گفتن که سزاوار است برای جدل کننده این که تصریح نکند اون موضعی رو که مشهور رو از او استنباط کرده، بل یحتفظ بهی بینه و بین نفسه، او رو خودش حفظ بکنه، حتی لا یجعله معرضا لنقض و رد، تا در معرض نقض و رد توسط خصم و عدوی خودش قرار ندهد. لأن نقضه و رده که متقدمه اسهل و اسرع، بخاطر این که در جلسه قبل هم گفتیم که نقض و رد موضع همچون که گذشت ساده تر و سریع تر است، راحت تر میشه موضع رو رد کرد. و من اجل هازا سمی الموضع و موضعا لأنه موضع للحفظ و الانتفاع و الاعتبار، و به همین خاطر موضع موضع نامیده شده، به خاطر این که جایگاه حفظ و بهره بردن و اعتبار است. و قیل انما سمی موضعا لأنه یصلح ان یکون موضع بحث و نظر، گفته شده که موضع موضع نامیده شده به خاطر اینکه صلاحیت داره که جایگاه بحث و نظر باشه. و هو وجیه ایضا، این قول هم در واقع وجهی داره و مورد پذیرش هست. و قیل غیر ذلک، غیر این رو هم گفتن. حالا یه هم تحقیق و فی تحقیق در این مورد هم اهمیتی نداره و مهم نیست. بحث بعدی اصناف المواضع، اصناف و دستبندی های مواضع. روشن هست که هر علمی اصنافی برای مواضع داره. مثلا کسی که میخواد در علم کلام وارد وادی جدل بشه باید مواضع علم کلام رو حفظ کنه، کسی که میخواد تو وادی سیاست اهل جدل باشه و جدل کنه باید مواضع سیاسی رو بتونه حفظ کنه. پس هر علمی مواضع خاص خودش رو داره و تمام مواضع البته برگشتشون به یک چیز هست، یا میخوایم چیزی رو برای یه چیزی ثابت کنیم که این غالبا کار مجیب هست، یا میخوایم چیز رو از چیزی در واقع باطل کنیم چیزی رو از چیزی که این کار سائل هست. میفرماید جمیع المواضع فی المطالب الجدلیت انما تتعلق به اثبات شیء لشیء او نفیه عن، همه مواضع در مطالب جدلی تعلق میگیره یا به اثبات چیزی برای چیزی، چیزی رو برای چیزی میخوایم ثابت کنیم که کار مجیب هست، یا چیزی رو از چیزی نفی کنیم که کار سائل هست. ای تتعلق بالاثبات و الابطال، یعنی تو وادی اثبات کردن و ابطال باطل کردن میگرده. اون کسی که نظریه ای داره میخواد اثبات کنه اون چیزی که بهش اعتقاد داره و دشمنش و خصمش میخواد او رو باطل کنه. و هذا على اطلاقی مما لا يسهل ضبطه و اعداد الموضع بحسبه، و این مطلب به نحو مطلق در واقع ضبط و آماده سازی مواضع امر آسان و کار آسانی نیست. فلذلك وجب على من يريد اعداد المواضع و ضبطها يسهل عليه ذلك ان یصنف حال یلاحظ فی کل صنف ما یلیق به من المواضع و یناسبه، و به همین خاطر واجب است بر کسی که میخواد این مواضع رو آماده کنه و اونها رو حفظ کنه تا این کار براش آسان بشه، واجب است این که اونها رو تقسیم بندی و صنف کنه تا در هر صنفی آن مواضعی که مناسب با آن صنف هست رو در واقع ملاحظه کند. و تصنیف و فی هذا الباب انما یحسن به تقسیم المحمولات حسب ما یلیق بها فی هذا الصناعت. صنف بندی در این باب به سبب تقسیم محمول ها طبق صناعت جدل نیکوست و منطقی ها وقد بحث المنطقیون هنا عن اقسام المحمولات بالاسلوب المناسب لهذا الصناعه و نختلف عن الاسلوب المعهود فی بحث الکلیات. و منطقیون در اینجا یعنی در این باب از اقسام محمولات با اون اسلوب و شیوه مناسب این صناعت بحث کردن، هرچند این اسلوب با اون اسلوبی که در کلیات خمس خوندیم در واقع اختلاف داره و متفاوت هست. تو باب کلیات خمس که عزیزان خوبه که یک مراجعه به منطقه یک هم داشته باشن، تو جا داشتیم که محمول که کلیست و بر موضوع بار میشه یا ذاتی موضوع هست یا عرضیش هست. اگر ذاتیش هست یا تمام ذاتیات موضوع هست، مثل الانسان و انسانون تمام ذات الانسان هست، یا مثلا میگیم الانسان و حیوان و ناطق، حیوان و ناطق تمام ذات انسان هست، یا بعض ذاتیات هست اون بعض هم یا بعض مشترک مع الغیر هست، مثل الانسان و حیوانون که حیوان بعض ذاتیات انسان هست، چون انسان از حیوان ناطق تشکیل شده، لذا الانسان و حیوانون بعض از ذاتیات انسان هست که با غیر انسان هم مشترک هست یا در واقع جزء مختص به انسان هست. میگیم الانسان و ناطقون، در واقع بعض ذاتیاتی است که اختصاص به انسان داره، اونم که عرضی است یا عرض خاصه است، مثل الانسان و ضاحکون، ضاحک رو بر انسان بار میکنیم که عرضی است اما عرض خاص انسان هست، یا عرض عام هست، مثل الانسان و ماشن، انسان راه رونده است که عرض عام انسان هست، علاوه بر انسان موجودات دیگر رو هم، حیوانات دیگر رو هم شامل میشه. اینا بحثایی بود که مربوط به محمولی بود که در باب کلیات خمس صحبتش بود و خواندیم تو منطقه یک، اما اینجا کلن بحث محمول متفاوت هست. و نحن لأجل ان نزع خلاصتن لأبحاثهم و فهرسن لمباحثهم فی هذا الباب نسلک طریقتهم فی التقسیم. و ما برای اینکه خلاصه‌ای و فهرستی برای مباحث منطقیون در این باب قرار دهیم، روش آنها را در تقسیم میپیماییم. فن نقول، پس این چنین میگوییم: ان المحمول اما ان یکون مساویا للموضوع فی الانعکاس و اما ان لا یکون. محمول یا این گونه است که مساوی با موضوع در انعکاس است یا اینکه مساوی موضوع در انعکاس نیست. به این معنا که هر چیزی که امکان داره که موضوع بر او صدق کنه محمول هم برش صدق کنه، و هر چیزی که امکان داره که محمول بر او صدق کنه موضوع هم برش صدق بکنه، یعنی در واقع از نسب اربع حالت تساوی بینشون برقرار باشه. مثلا ما موضوعمون رو انسان قرار میدیم، حالا محمولی رو میخوایم برش بار بکنیم، محمولی باشه که در واقع تمام افراد انسان رو در بر بگیره و در واقع انسان هم تمام افراد او رو در بر بگیره. پس دو قسم شد، یا اینکه در واقع محمول مساوی با موضوع هست یا اینکه مساوی نیست. و اول اون قسمی که مساوی با موضوعش هست، لا یخلو ان احد امرین، از یکی از این دو حالت خارج نیست. اولیش ان یکون دالن علی الماهیت، دومیش ان لا یکون دالن علی الماهیت. اولیش اینه که دلالت بر ماهیت کنه، یعنی دلالت بر ماهیت محمول، دلالت بر ماهیت و ذات موضوع داشته باشه، و دال علی الماهیت احد و شیئینه، اینم که دلالت بر ماهیت و حقیقت موضوع میکنه، یکی از این دو تاست، حد او اسم، یا حدش هست یا اسم هست. حد هم خودش میتونه حد تام باشه یا ناقص. مثلا موضوع ما انسان هست، محمول ما که مساوی با انسان باشه و انسان هم مساوی با او باشه، محمول چی میتونیم قرار بدیم که مساوی باشه؟ اگر گفتیم حیوان، حیوان اشتباهه. چرا؟ چون الانسان و حیوانون، انسان بر حیوان افراد انسان رو شامل میشه، اما در واقع مساوی با انسان نیست. گفتیم از هر دو طرف هم افراد موضوع مساوی با محمول باشن، هم محمول مساوی با موضوع باشن. لذا باید بگیم حیوان ناطق مثلا که حد تام میشه، است الانسان و حیوان ناطق. حیوان ناطق محمول ماست که در واقع دلالت بر ماهیت و حقیقت موضوع یعنی انسان میکنه، که این حد تامش هست. حد ناقصش هم مثلا میگیم الانسان و جسم ناطق، یا بگیم جسم نامی ناطق، یا میگیم جوهر ناطق، که میشه حد ناقص و باز هم در واقع تمام افراد انسان رو شامل میشه. انسان هم تمام افراد مثلا همین جوهر ناطق یا جسم ناطق یا جسم نامی ناطق رو شامل میشه. پس اون قسمی که مساوی با موضوع بود و موضوع هم مساوی با او بود، گفت که لا یخلو ان احد امرین، از یکی از دو امر خارج نیست. اولی که دلالت بر ماهیت بکنه که همین حد تام یا حد ناقص باشه، یا اسم باشه. اسم یعنی همون تعریف اسمی مثلا. ول اسم ساقطون ان الاعتبار هنا لان حمله علی الموضوع حمل لفظی لا حقیقی. اسم در اینجا در این بحث جدل اعتباری نداره، به خاطر اینکه حملش بر موضوع حمل لفظی است، حمل حقیقی و ماهوی نیست. فلا یتعلق بهی غرض المجادله، غرض جدلی بهش تعلق نمیگیره. مثلا اینجوری ببینید تعریف کنید الانسان و انسانون، خب این به درد جدلی نمیخوره. فینحصر دال علی الماهیت فی الحد فقط، پس اون قسمی که دلالت بر ماهیت میکنه فقط منحصر در همون حد هست، حالا حد تام باشه یا ناقص باشه هیچ فرقی نداره. قسم دوم ان لا یکون دالن علی الماهیت، محمول دلالت بر ماهیت موضوع نکنه. و یوسم ماهونا خاصتن، تو اینجا بهش میگیم خاصه، فقط یوسم ما ایزن رسمن، بهش رسمن میگیم. البته رسمن که میگیم منظور رسم تام مراده، لانه یکون موجبا لتعریف الماهیت به تمییزها اما اداها، به خاطر اینکه این عرض خاص یا همین رسم باعث تعریف ماهیت میشه به واسه جداسازی ماهیت از غیرش. مثلا انسان رو میخوایم در واقع بشناسیم، یک وقت هست میگیم انسان حیوان ناطق است که تعریف به حد کردیم، حد تامش رو آوردیم هیچ اشکالی نداره، یا به حد ناقصش گفتیم جسم نامی یا مثلا جسم ناطق است، که باز هم باعث شد که انسان رو از غیرش جدا بکنه. گاهی هم میایم تعریف به رسم میکنیم هیچ اشکالی هم نداره، عرض خاصش رو میاریم میگیم الانسانو حیوان زاح کن، یا میگیم الانسانو زاح کن. تعریف عرض خاص هست، خارج از ماهیت هست، اما دلالت بر ماهیت میکنه و ماهیت رو از غیر این ماهیت جدا میکنه. و ثانی لا یخلو ایزن ان احد امرین، گفتیم محمود دو حالت داره، یا این هست که مساویان للموضوع فی الانعکاس، یا مساوی با موضوعش هست. و اما ان لا یکون، یا اینکه مساوی با موضوع نیست. اینی که مساوی با موضوع نیست خودش دو تا حالت داره، ان یکون واقعا فی طریق ماهو و یسم ماهونا جنسن، یا در طریق ماهو قرار میگیرد، یعنی در واقع در جواب ماهو. ماهو یعنی چیز، او در جواب چیزی از شیء قرار میگیره. مثلا میگیم الانسانو ماهو، انسان چیز، شما میگید که حیوانون. اگه گفتید حیوان و ناطقون، خب اون قسم اول میشه که گفتیم مساوی با موضوع است. اما اگر گفتید حیوانون در واقع مساوی با انسان دیگه نخواهد بود، یا اگر گفتید ناطقون مساوی با انسان نخواهد بود. و یوسم ما هنا جنسن، که ما در اینجا بهش میگیم جنس. و الجنس به هذا الاصطلاح یشمل الفصل به اصطلاح باب الکلیات. جنس در اصطلاح اینجا شامل فصل در باب کلیات هم میشه، یعنی جنس در اینجا هم شامل جنس در کلیات خمس میشه، هم شامل فصل میشه. از لا فائدت تظهر و فی هذا الفن بین الجنس و الفصل، چون در این فن جدل فایده روشنی در بحث بین جنس و فصل نیست. نگاه کنید عزیزان، اینجا یک نکته‌ای داره قابل تأمل. خب اگر گفتیم الانسانو حیوانون، طرف سوال میکنه که الانسانو ما هو، انسان چیست؟ شما میگید حیوانون. حیوان جنس انسان هست که معنای در واقع این محمول ما که حیوان باشه معنای وسیع تری از انسان داره. خب این که وسعتش مشخصه، چون علاوه بر انسان موجودات دیگر حیوانات دیگر رو شامل میشه. اما چرا اگه گفتیم الانسان ماهو جواب دادی ناطق، و ناطق رو هم میگیم اعم از انسان است؟ به خاطر اینکه در منطق یک خواندیم، تو بحث مفهومش خواندیم که در واقع انسان مساوی با ناطق نیست. بله انسان مساوی با ناطق هست در مصداق خارجی، یعنی در مصداق خارجی وقتی میریم میگردیم میبینیم هر کسی که بهش میگیم انسان ناطق هم هست، هر کسی هم که هر موجودی که ناطق پیدا میکنیم تو عالم خارج انسان هم هست. ولی از نظر معنا و مفهوم و عالم ذهن، نه عالم خارج، از نظر مفهوم ذهنی ناطق یعنی ذاتون ثبت الله نطق، ذاتی که دارای نطق هست یعنی مدرک کلیات هست. خب این از نظر مفهومی اعم از انسان هست، یعنی میتونه انسان را هم شامل بشه، موجودات بسیار دیگر را هم شامل بشه. گرچه ما در عالم خارج گشتیم مصداقی غیر از انسان پیدا نکردیم، اما در عالم ذهن و مفهوم ذهنی ناطق مفهومش اعم از انسان هست. لذا اگر گفتید الانسان و حیوانون، حیوان که محمول ماست اعم از انسان هست. اگر گفتید الانسان و ضاحکون، ضاحک که محمول ماست اعم از انسان هست. و انما کان الفصل من اقسام ما لیس بمساوی للموضوع، فصل رو از اقسام اون مواردی حساب کردیم که مساوی با موضوع نیست بلکه عم از موضوع هست. چرا؟ فلانهو به حسب مفهومهی و ذاتهی بالقوت یمکنو ان یقع علی الاشیاء المختلفت بالحقیقه، به خاطر این که فصل به حسب مفهومیش، نه اون در واقع مصداق خارجیش، نه به حسب مفهومیش و به حسب ذاتش بالقوه، یعنی این استعداد رو داره، این قابلیت رو داره که میتواند بر اشیاء مختلف الحقیقه واقع شود. از نظر مفهومی میتونه بر ده ها در واقع چیزی که حقیقتشون با هم مختلف هست واقع بشه. و این کان فعلا، اگرچه بالفعل الان در عالم خارج لا یقع الا علی الاشیاء المتفقه الحقیقت، اگرچه الان بالفعل واقع نمیشود مگر بر اشیایی که حقیقتشون با هم یکیست، که میبینیم مثلا ناطق بر علی و حسن و حسین بار میشه که حقیقتشون یکیست و انسان هست. فعلا ناطق مثلا لا یقع فعلا الا علی افراد الانسان، الان بالفعل که در نظر میگیریم میبینیم که واقع نمیشه مگر بر افراد انسان، ولکنه بالقوته و به حسب مفهومی، به حسب مفهومش و بالقوه یصلح للصدق علی غیر الانسان لو کان له نطق، صلاحیت این رو دارد که بر غیر انسان هم صدق کنه اگر چیزی باشه که نطق یعنی ادراک کلیات رو داشته باشه. فلا یمتنع فرض صدقهی علی غیر الانسان، پس ممتنع نیست که فرض کنیم، نه اینکه بگیم در عالم خارج هست، نه ذهنن فرض کنیم که بر غیر انسان هم صدق میکنه. فلم یکن مفهوما مساویا للانسان، بنابراین ناطق مساوی با انسان نخواهد بود و به هازل اعتبار یوسم ما هنا جنسا، به این اعتباری که گفتیم یعنی از نظر مفهومی معناش وسیع تر از موضوع باشه، در اینجا ما بهش میگیم جنس. حالا چه جنس در باب کلیات خمس باشه، چه فصل در باب کلیات خمس باشه، بنابراین در اصطلاح اینجا جنس نامیده میشه. قسم بعدیش این هست که ان لا یکون واقعا فی طریق ماهو، در جواب از ماهو واقع نشه، یعنی در واقع ذاتیاتش رو در بر نگیره. و یسم ما عرضن، ما بهش میگیم عرضی، والعرض شامل للعرض العام وللعرض الذي هو اخص من الموضوع. عرض که در اینجا میگیم شامل عرض عام میشه و عرضی که اخص از موضوع هست. خوب دقت کنید اینجا رو، ما تو باب کلیات خمس عرض که میگفتیم یه عرض خاصه داشتیم، یه عرض عامه داشتیم. عرض خاصه در واقع خودش دو قسم داشت که ما غالبا یک قسمش رو میگفتیم، اونجا میگفتیم الانسانو حیوانون ضاحکون، ضاحک رو میگفتیم عرض خاصه برای انسان هست. خب الانسانو حیوانون ضاحکون، حیوان ضاحک عرض خاص یا رسم برای انسان هست که مساوی با انسان هست و در شما توی قسمت به بالا در واقع اونجا توضیح دادیم که جز مواردی بود که گفتیم والاول لا یخلو عن احد امرین، توی خطوط بالایی توضیحش دادیم، جز اقسامی بود که مساوی با موضوع بود. قسم دیگر از عرض خاص، عرض عام که معلومه، مثلا میگیم الانسانو حیوانون ماشن، حیوان راه رونده. خب معلومه که حیوان راه رونده مساوی با موضوع نیست بلکه عام از موضوع هست. حیوان ضاحک مساوی با موضوع هست که تو قسمت بالا گفتیم. مثلا میگیم الانسانو حیوانون عالمون، حیوانیست که عالم است. حیوانون کاتبون، حیوانیست که کاتب است. حیوان کاتب مساوی با انسان نیست بلکه عرض خاصی است که اخص از موضوعش هست، دایرش کوچکتر از موضوع هست، چون همه افراد انسان رو شامل نمیشه. پس بنابراین در واقع عرض که میگیم یه عرض خاص داریم، یه عرض عام داریم. عرض خاص هم دو قسم هست، عرض خاصی که مساویه با موضوع هست مثل انسان و حیوان و ضاحکون، یا عرض خاصی است که اخص از موضوع هست الانسان و حیوان کاتبون مثلا، شاعرون مثلا. و یک عرض عام داریم الانسان و حیوان ماشن، حیوان راه رونده است. اون قسم که الانسان و حیوان ضاحکون توی اون مواردی قرار میگیره که گفتیم محمول اما ان یکون مساوی للموضوع باشه، مساوی با موضوعش هست. اون دو تا قسم دیگر مثلا حیوانون شاعرون و اون حیوانون ماشن، در واقع اینها جزو مواردی قرار میگیره که مساوی با موضوع نیست. حیوانون ماشن، حیوان راه رونده عام از موضوع هست، حیوان شاعر اخص از موضوع یعنی انسان هست. لذا میفرماید که ما در اینجا بهش عرض میگیم، عرض شامل عرض عام میشه الانسان و حیوانون ماشن، و شامل عرضی میشه که هو اخص من الموضوع هست، دایرش محدودتر از موضوع هست، که میگه الانسان و حیوانون شاعر مثلا، حیوان شاعر دایرش از انسان کوچکتر هست به خاطر اینکه همه انسان ها رو شامل نمیشه. از ان کلا منهما غیر مساو للموضوع، چرا ما بهش میگیم عرض، عرض در واقع عرض، و همچنین میگیم که مساوی با موضوع نیست، به خاطر اینکه اولا هر یک از این دوتا چه عرض عام چه عرض اخص مساوی با موضوع خودشون نیستن. عرض عام عام از موضوع هست، عرض اخص اخص از موضوع هست. کما انه غیر واقعا فی جواب ماهو، همچنان که هر یک از این دو اینجوری هست که در واقع در جواب ماهو واقع نمیشه، یعنی ماهیت انسان و حقیقت انسان رو شامل نمیشه. حقیقت انسان حیوان ناطق شامل حقیقت انسان میشه، اینا این گونه نیست و عرضی خارج از ذات موضوع هست. و علاهذا فالمحمولات و اربعتون، محمولات چیزی که حمل بر موضوع میشه، چهار چیز هست: حدون و خاصتون و جنسون و عرضون. اما نوع فلا یقع محمولا، ما از جنس صحبت کردیم، از فصل صحبت کردیم، از عرض خاص صحبت کردیم، از عرض عام صحبت کردیم، از نوع صحبت نکردیم. میگه که اما نوع محمول واقع نمیشد تو اینجا، تو باب جدل محمول واقع نمیشد. به خاطر چی؟ بخواست که لانه اما ان یحمل علی شخص، یا این است که نوع رو میخواییم بر شخص بار کنیم، مثلا میگیم زیدون انسانون، بر شخص بار کنیم. او علی صنف، یا نوع رو بر صنف خودش بار کنیم، مثلا میگیم الشاعر انسانون، العالم انسانون. ولا اعتبار به حمله علی شخص هنا، حمل بر شخص مثلا میگیم زید انسان در اینجا برای ما ارزشی نداره. چرا؟ لان موضوعات مباحث الجدل کلیاتون، تو بحث جدل اون چیزهایی که موضوع قرار میدیم اینا باید کلی باشه. اینجا میگیم زید انسانون، زید شخصی است و جزئی است، کلی نیست، به درد ما نمیخوره. و اما صنف فحمل النوع علیه به مثابه حمل لوازمه، اما صنف که بگیم مثلا الشاعر انسانون، حمل انسان بر اون صنف مثل حمل لوازم ذات هست. لن نوع لیس نوعا للصنف، چون نوع برای صنف نیست. فیدخل نوع من هذه جهته فی باب العرض، پس نوع از این جهت جز بحثای عرض در واقع محسوب میشه. انسان نسبت به زید ذاتی زید حساب میشه، اما انسان نسبت به صنف مثلا نسبت به شاعر ذاتی شاعر نیست، بلکه از لوازم ذات هست. بحث لوازم ذات رو هم توی عرض مطرح کردیم، لذا در واقع اینجا نوع که مثلا انسان باشه محمول هیچ وقت واقع نمیشه. و علیه فنوع به ما هو نوعان لا یقع و محمولن فی القضیه، نوع از این حیث که نوع هست محمول در قضیه واقع. موضوع میتونه واقع بشه، انسان میتونه موضوع باشه، مثلا میگه الانسان و حیوان، الانسان و ظاهر کن، اما محمول نمیتونه واقع بشه. بل انما یقع و موضوع، فقط موضوع میتونه واقع بشه. بر محمد و آل محمد صلوات.